هفته گذشته که نگاه کردیم نمودارا، فکر نمی کردیم به این مفصلی باشه. خیلی تحلیلای خیلی جالبی توش داره و این هفته هم که ادامه جلسه گذشته رو داریم انجام میدیم، نگاهی که من کردم برای آمادگی جلسه امشب دیدم که چقدر کاربردی برای شغل کسایی که میخوان که ابزارهای به سمت چه ابزاری گرایش پیدا بکنن، هم از نظر حقوق، هم از نظر اینی که افرادی که تو چه پلتفرمای کار میکردن بعد حالا گرایش پیدا کردن به چه سمتی پیش برن. مثل همین اولیش که قسمت پروگرامینگ اسکریپتینگ هم مارکاپ لنگویج داره مقایسه میکنه که مثلا اگر که کسی توی پایتون بوده، حالا دونه دونه اولین چیزی که جلب توجه کرد، به طور مثال نوشته که 8000 نفر 8600 نفر کسایی که پایتون کار میکردن حالا میخوان که بش یا شل کار بکنن، یا 5000 نفر که از پایتون سی رو میخوان یاد بگیرن، یا 6000 نفر که از پایتون سی شارپ یاد بگیرن. و این کسایی که پایتون کار میکردن قبلا ولی باز میخوان که گسترش بدن پایتون، نالج پایتونشون رو، حدود 23000 نفر از حدود 70000 نفری که تو این سروی شرکت کردن. مسلما همه این آمارا نمیشه دید، نمیشه گفت همشونو، ولی اون چیزایی که یه خورده سهم بیشتری از این کیک ها داره نشون میده، میشه که یه نگاه کوتاهی بهش کرد. یا به این 22000 نفر کسایی که روی جاوا اسکریپت کار میکردن و حالا HTML CSS رو میخوان تقویت بکنن به طور مثال، یا کسایی که روی گو، از کسایی که SQL کار میکردن 8000 نفر حالا روی گو میخوان که زبان برنامه نویسی گو کار بکنن. از جاوا اسکریپت یا 6900 نفر. من راست جلب توجه برام کرد هفته گذشته آقای حبیب زاده گفتن خیلی سبکه و کاربردیه. آره
خیلی سریع بر سیستمی و بلاکچین و اینا خیلی مثلا به درد بخوره، یعنی یه چیزی که برای آینده است
بله.
خیلی سرعت بالایی داره، یعنی سرعتش در یه ذره سرعتش کمتر از سیه.
بله
یعنی خیلی سیستمی، یعنی اینکه از بقیه یه نمیدونم کجا بود من دیدم، یوتیوب بود نمیدونم کجا بود، همه رو چک کرد، یعنی یه دونه الگوریتم نوشت با راست نوشت، همونو با مثلا پایتون نوشت، با سی نوشت، با همه نوشت، بعد رانش کرد. خب بعد اون تایمش رو گرفت ببینه کدومی از اینا سرعت بیشتری دارن. اولی سی بود که تو سرعت سریعتر کامپایل کرد و جواب داد، بعدش راست بود. و یه برنامه‌ایه که حالا یک زبونیه که میشه گفت حالا آینده داره یه جورایی، و اینکه رو بلاکچین هم خیلی من شنیدم، من که خودم کار نکردم ولی شنیدم که برای چیز بلاکچین و فایننس و اینا هم خیلی به کار.
خب خیلی خیلی ممنون. الان راستم باز نگاه بکنیم که چه از کجا به کجا اومده. کسایی که مثلا 10000 نفری که پایتون کار میکنن علاقه داشتن که اومدن که راست کار بکنن، یا 5000 نفر، 8000 نفر از SQL، یا 7600 نفر از تایپ اسکریپت، یا 11000 نفر از جاوا اسکریپت، یا 9000 نفر از HTML، یا 5400 نفر از سی پلاس پلاس. و این باز این کیک نشون میده که چه سهمی چیز داره. بریم سراغ بخش بعدی. توی پروفیشنال دیولوپرز ها که اینجا هست و لرنینگ تو کدام کسی که میخوان یاد بگیرن. بخش تو قسمت دیت، البته اینا رو فکر می‌کنم که همه‌شون رو نتونیم تحلیل بکنیم، مثلا لرنینگ تو کد و پروفشنال دیولپرز و اینا، ولی یه نمای کلی که نگاه می‌کنیم از همه‌شون بد نیست که خود کیک ها اصطلاحاً ببینیم اون نمایی که تو این چارت اومده. ولی روی دیتابیس ها از تاثیرگذارترینشون یا بیشترین چیزی که سهمی که داره، مثلا ما اس کیو ال هست، پوستر اس کیو ال هست و مانگو دی بی، ردیس و اس کیو ال لایت و مایکروسافت اس کیو ال و ماریا دی بی. جالبه که کسایی که مایکروسافتی هستن، 5800 نفر از کسایی که مایکروسافت کار میکنن میخوان برن که پوستر اس کیو ال کار بکنن، یا از SQL Lite یا 8000 نفر میخوان بیان روی پوستر. و مانگو دی بی میبینیم که چه سهمش هم باز زیاده، یعنی 5500 نفر از SQL Lite یا 7000 نفر از پوستر، 9000 نفر از MySQL یا، و حالا خود MySQL هم باز سهم داره توی این بازار و همچنان جوری نیست که بگیم که از رده داره خارج میشه، یعنی که، ولی جالبه که مایکروسافت SQL سهمش نسبتا کمه تو این چارت.
مایکروسافت SQL کمه. این MySQL هم چون زیاده، بیشترش به خاطر اینه که مثلا روی وردپرس خب MySQL و اینا، مثلا روی CMS و اینا MySQL به کار میره بیشتر. میحساب MySQL بالاست.
بله. پروفشنال دیولوپر ها نگاه میکنیم که باز MySQL سهم داره، مانگو دی بی سهم داره، پوستر سهم داره، و لرنینگ تو کدا هم جالبه که تو لرنینگ تو کدا سهم MSSQL خیلی انقدر کم بوده که نیاوردتش تو این چارت، یعنی انگار که یا همه MSSQL بلدن دیگه نمیخوان یاد بگیرن، یا اینی که میخوان که مایگریت کنن توی دیتابیس دیگه ای.
آخه یه چیز دیگه هم هست که 50 اگه نگاه کنیم، مثلا زده تمام پاسخ ها 57000 تا بوده، بعد حرفه یا 44، بعد لرنینگ و کنیم 3000 نفر فقط جواب دادن، برام زیاد قابل اعتنا نیست در قبال در برابر بقیه اون چیزایی که چیز شده. مثلا لرنینگ 3000 نفر بوده ولی پروفشنالش 44000 تا بوده. نظر من پروفشنال رو نگاه کنه آدم بهتر، من فکر کنم پوستگرس اسکیول بهتره یادگیری، فرق ندارن دیگه ریلیشنال هم، ولی خب بیشتر به کار میره پوستگرس اسکیول از مای اسکیول به نظر.
بله بله. بریم سراغ بخش بعدی که کلاود پلتفرم هاست. روی کلاود پلتفرم هم این جالبه، به هر حال بین رقابتی که بین آمازون هست و گوگل هست و مایکروسافت، اینجا سهم بازارا را میشه نگاه کرد. خب الان بیشترینش روی AWS به صورت چشمی هم که میشه نگاه کرد، بعدش مایکروسافت ایجوره، بعدش هم که گوگل کلاوده GCP، و مثلا دیجیتال اوشن هم داره، اوشن و هروکو داره، فایر بیس هم که البته مال گوگله ولی اینجا اومده، و سهمای کوچیکی مثل وی ام وی رو، منیج هاستینگ و لینود یا لینود یا. و نگاه بکنیم کسایی که بر فرض 6000 نفر که گوگل کلاود کار میکردن میخوان که AWS یاد بگیرن، یا 2000 نفر از گوگل کلاودی میخوان که دیجیتال اوشن یاد بگیرن، یا 3000 نفر فایر بیس رو یاد بگیرن، و همچین سهمی داره. روی AWS یا میبینیم که خروج به نسبت کمتره، مگر که روی گوگل 6900 نفر AWS یا میخوان که گوگل کلاود هم یاد بگیرن. سهم دیگه 3000 نفر و 2000 نفریه. و لرنینگ تو کدام AWS باز گوگل کلاود سهم بالایی داره، ولی هرکو هم باز میبینیم که سهم نسبتا زیادی داره و همچنین فایر بیس. اینجا مایکروسافت ایجور نسبتا سهمش کمتره به نسبت آل رسپوندر و خب بریم سراغ بخش بعدی به فریم ورک ها و تکنولوژی ها. روی این که تحلیل خاصی که نداریم که چون روی آل رسپوندر تقریبا همونجوری که حدس می‌زدیم AWS و مایکروسافت ایجور و گوگل کلاود که 3 تا سهم بزرگ کلاود رو دارن تو این چارت مشخصه و چند تا هم که کوچیکا کنارش هستن، فقط فایر بیس نمیدونم چرا آورده، با اینکه فایر بیس هم جز فکر کردم که زیر مجموعه گوگل هست ولی به عنوان یک مجموعه کلاود مجزا آوردتش اینجا. بریم سراغ وب فریم ورک و تکنولوژی ها. ریاکت و نود هم میبینیم که باز چه سهم زیادی دارن، حالا در مقابل انگولار. انگولار میبینیم چقدر سهمش کمه به نسبت و روی ریاکت و نود بالاست. اکسپرس و نکست جی اس هم بالاست. همینجوری که میدونیم نود بستر همشونه، پلتفرم اصلیه. ریاکت روش نصب میشه یا اکسپرس جی اس باز روی اینا نصب میشه. نکست جی اس باز همینطور وابستگی داره ولی جی کوئری هم مستقله، یا وی یو ای که حالا وابسته باز به نود جی اس اگر اشتباه نکنم، چون حالا دوستانی که متخصص وی یو ای هم هستن. جنگو که باز مستقل روی پایتونه. sp.net core و sp.net و اینا رو هم که داریم.
بیشتر 80% جاوا اسکریپت دیگه، یعنی فریم ورک های جاوا اسکریپت. یعنی کسی که میخواد شروع کنه مثلا برنامه‌نویسی رو که بخواد زودی بره وارد بازار کار بشه، باید با جاوا اسکریپت شروع کنه به نظر من، که هم به فرانت رو یاد میگیره هم بک رو یاد میگیره. همین که 10 ساله که نفر اول جاوا اسکریپت تو همه چی داخل نظرسنجی همیشه بیشتری بوده، شغلم برای زیاده و دیگه به نظر من هیچ چیزی نیست که مثلا بگی حالا من برم یه چیز دیگه یاد بگیرم. نه، به نظر من یکی سوال زود بره وارد بازار کار بشه باید با جاوا اسکریپت شروع کنه. میتونه با جاوا اسکریپت شروع کنه، حالا هم فرانت و بلده هم بک هم بلده دیگه، با نود جی اس بک هم بلده. میگه خیلی خوبه، یعنی این چیزی که تو اینجا ما میبینیم ما، یعنی اگه بخوای بپرسی هم میگن با پایتون شروع کن چون که سینتکسش راحته و اینا، ولی خب ولی پایتون هم خیلی خوبه. ولی خب الان شما نگاه کن 80% این فریم ورک ها همش مال جاوا اسکریپته. تو زبان ها وقتی نگاه میکنی جاوا اسکریپت 10 سال اول بوده، تایپ اسکریپت بالاه، یعنی اصلا کلن فکر میکنم کلن باید جاوا اسکریپت رو همه بلد باشن. بعد اونایی هم که بخوان سریع حالا خودشون چند تا کورس بگذارن روی یودمی و اینجور چیزا، چند تا کورس جاوا اسکریپتی و فریم ورکاش رو یاد بگیرن، تم دیگه هیچ مشکلی ندارن برای بازار کار.
بله، یه جوری شبیه، چون حالا پایتون تقریبا همه فن حریفت، از امبدد سیستما تا ماشین لرنینگ تا حتی وب که جنگو و فلاسک هست استفاده میشه، یه جوری که به خاطر تنوع کاربرد شاید خیلی زیاد شده و مثلا شاید سهم بازار جاوا هم همین پایتون گرفته، که جاوا پروگرامینگ که تونسته برنامه هایی که قبلا با جاوا نوشته میشد با پایتون نوشته بشه. ولی جاوا اسکریپت و کلا سیستم های اسکریپتینگ، حتی تایپ اسکریپت که بر پایه جاوا اسکریپت، اینا اصطلاحا یه لول دیگه ای هن. میخوان که یه جوری بیشترشون حالا سمت فرانت اند، حالا غیر از نود جی اس. و آره به قول شما باید که خیلی دنیای وب خیلی روی جاوا اسکریپت میچرخه. و بریم سراغ فریم ورک های دیگه و کتابخونه های دیگه‌ای که وجود داره، مثل دات نت، پانداز که روی پایتون، نامپای روی پایتون، تنسر فلو برای ماشین لرنینگ، ریاکت نیتیو که برای موبایل، و تورچ، پای تورچ رو پایتون، اسپرینگ جاوا، زامارین مال مایکروسافت، آپاچی اسپارک، آیونیک، کراس، سایکیت، لرن، خیلی نمیدونم چیه، هدوپ خیلی سیستم فایل سیستم خیلی قدرتمندیه برای بیگ دیتا، خیلی کاربرد داره، هاگینگ فیس، کیو تی و کافکا و الکترون، اینا رو داریم که باز به صورت چشمی هم که نگاه میکنیم نامپای سهم بالایی داره، پاندا سهم بالایی داره،
سایکیت لرن. محمد جان برای بیشتر کلاسیکال ماشین لرنینگ الگوریتم ها استفاده میشه خیلی زیاد تو پایتون.
مرسی دکتر صبحانی عزیز، خیلی ممنون. و حالا جالب بود که دیدم سهم بزرگی هم داره، حالا من کار نکردم ولی حتما مثلا جزو معروف هاست که به نسبت اینجا توی این دایره سهم زیادی هم داره روش.
بله درست.
آره ممنون از شیر اطلاعات، مرسی. به طور مثال 1600 نفر کسایی که پایتورچ کار میکردن میخوان که سایکیتا یاد بگیرن، 2200 نفر از تنسرفلویا، 4000 نفر از پانداز ها و 4200 نفر از نامپایا. و این ارتباط تبدیل دانش یا اینا رو خیلی مفاهیم با معنایی هست موقعی که افرادی که یه دانشی رو دارن بعد میخوان یه دانش دیگه ای رو هم اضافه بکنن به خودشون. تو لرنینگ تو کدا هم تقریبا همونو میبینیم با یه ذره اختلاف روی سهم فریمورک ها. روی پرفشنال هم تقریبا همونه، تغییر محسوسی نسبت به هم آل نداره. اوکی. بریم سراغ آدر تولز، NPM و داکر و هومبرو و کوبرنیتیز و ترافورم و یارن. حالا تو این زمینه من خیلی تخصص ندارم ولی حالا داکر که کانتینر خوبی هست، سهم زیادی هم داره. NPM هم باز همینطور که پکیجینگ برای نصب برنامه ها و این سه چهار تا دیگه هم رقیباشون حتما هستن. NPM رو خیلی همون کار کردیم، داکر رو برای اینکه حالا پکیج بکنیم، کانتین بکنیم نرم افزاری که توی پکیج میخواد باشه استفاده میکنیم. کوبرنیتیز هم همینطور، اونم یک کانتینره تا جایی که میدونم. روی اینا که نکته ای که نداریم که نبریم سراغ بعدی. خب بریم سراغ اینتیگریتد دیولپمنت انوایرومنت ها، چه ابزارهایی الان دارن استفاده میشن. سهم خیلی زیادی رو مایکروسافت استودیو داره، مایکروسافت استودیو کد که اوپن سورس برای شرکت مایکروسافت، خیلی دیولپر ازش باش کار میکنن. سهم بعدی هم ویژوال استودیو داره که این حالا اوپن سورس نیست. اینتلی جی داره، نوت پد پلاس پلاس داره که من خودم همیشه این نوت پد پلاس پلاس رو کار میکنم، خیلی سریع و ساده است، البته برای کد زدن های چیز مسلمه مایکروسافت استودیو کد آیدی دومی هست که همیشه دم دست دارمش. و اینجا مثلا اتم باز جزء معروف ها هست ولی تو اینا نیومده، احتمالا سهمش خیلی کم بوده. اینجا هستش تو لرنینگ تو کدا هست. اینم پس محیطیه که دوستان برنامه نویس روش با این تو این محیطا کد میزنن. روی آسنکرونس تولزا نگاه میکنیم که جیرا سهم خیلی زیادی رو داره، کانفلوئنس با سهم بالایی داره و ترلو و نوشن. همینجوری که میدونیم جیرا و اینا هم برای تیم ورکه. وقتی که میخواییم که توی تیم کار بکنیم تسکا رو با هم شیر میکنیم یا سورس کد حتی میشه با شیر کرد و آسانا باز خیلی مشابه ترلوه ولی ترلو سهم بازار زیادی میبینیم که داره. توی افراد پرفشنال باز جیرا همجوری که حد زده میشه سهم زیادی ها داره و لرنینگ تو کدا جالبه که ترلو و نوشن سهم بالایی داره و افرادی که میخوان انگار جیرا رو یاد بگیرن سهمشون کمتره. بریم سراغ سنکرونوس تولز، ابزاری که ارتباط مستقیم برقرار میکنه مثل زوم، اسلک، مایکروسافت تیمز جزو بیشترین ها هستن و بعدش گوگل چت. سهم بعدی هم مال سیسکو وبکس و ماترماست. پرفشنال دیولپر ها همینطور و لرنینگ تو کد هم تقریبا همین سهم ها دارن. و حالا قسمت جالب ماجرا که میریم سراغ پرداختی ها که چه سهمی، کدوم تکنولوژی یا زبان برنامه نویسی روی پرداخت شاید بیشترین پرداخت رو دارن. تاپ پینگ تکنولوژیز توی اینجا حدود 106 هزار دلار برای کلوجور، ای آر لنگ، اف شارپ، لیسپ، اینا به ترتیب 103 هزار، 95 هزار، 95 هزار، روبی آن ریل یا روبی 93 هزار، الکسیر 92 هزار، اسکالا 92 هزار. همینجوری که میبینیم توی این رده های بالا معمولا زبون های خیلی متداول نیستن و هرچی زبون متداول میشه رنج حقوقش هم میاد پایین تر. مثلا پایتون که از معروف ها هست متوسط حقوقی که افراد میگیرن 71 هزار تا اعلام کردن توی این نظرسنجی. یک کسایی که کارشون SQL هست 69 هزار تا، یا جاوا اسکریپت یا 65 هزار تا، PHP ها 50 هزار تا. به نسبت هرچی زبان متداول تر میشه انگار که رنج حقوقش هم میاد پایین تر. شاید همین معنی مارکت هم همینه. که روی دیتابیس هم که نگاه بکنیم داینامو دی بی افرادی که حقوق میگیرن 94 هزار تا متوسطشون بوده کاوچ بیس 90,000 تا باز همین تو...
این عددا ببخشید محمد جان این عددا احتمالاً یعنی قطعا یو اس دلاره درسته؟
بله بله اینجا پایینش نوشته میدین ایرلی سالاری یو اس دی. بله
بله مرسی.
در واقع به دلار آمریکا. بعدم یه چیزی که خیلی مهمه همه اشتباه میکنن اینه که فکر میکنن این اوریج حقوقه، این اوریج حقوق نیست، این میانه حقوقه. یعنی اینکه مثلا اگه زده 106,000 دلار میگیره، یعنی اگه چند نفر مثلا به این رای داده بذاره ریسپانسش رو نگاه کنیم، مثلا 681 نفر رای دادن درسته، 340 نفر زیر این 106,000 تا گفتن و 340 نفر بالای 106,000 تا گفتن. خب این در واقع میانه است نه میانگین، اوریج نیست، این خیلی فرقه. اوریج اگه اوریج باشه خیلی متفاوت میشه، ولی این میانه است. برای همین وقتی مثلا میبینیم که پای تو مزه من بیارمش رو سالری، مثلا حالا گو که مثلا زده 89,000 تا، حالا بگیم 90,000 تا، یعنی اگه هر تعداد که برای گو رای دادن نصفشون بیشتر از این 89,000 تا رای دادن و نصفی از آدم ها کمتر، از این با میانگینش فرق داره. ولی اگه میانگین باشه، حالا یه نفر مثلا بیاد بگه 20,000 تا یا یه نفر بیاد بگه 400,000 تا، یه دفعه میبینی اصلا آمار رو خراب میکنه دیگه، اونجوری خراب میشه آمارم، آمارگیری خراب میشه وقتی اونجوری بخواییم حساب. برای همین اومدن اینجوری حساب کردن که بهتر آمار بهتری داشته باشه.
خیلی عالی مرسی. پس روی دیتابیس هر که نگاه کردیم، روی پروگرامینگ هم که نگاه کردیم، آره همینجوری که حالا تعداد رای دهنده ها ممکنه که حتی تکنولوژی کمتر دارن استفاده میکنن، مثلا 681 نفر از کلوجور به طور مثال، با تعداد زیادی 4,000 نفر گو یا بشل 11,000 نفر تعدادشون زیاده، تایپ اسکریپت 15,000 تا، پایتون 16,000 تا، SQL 20,000 تا و HTML CSS مثلا 20,000 تا. اینا هرچی تعدادشون بیشتر باشه خب دقیق تر هم در میاد اون میدین سالاری. روی پلتفرم هم که نگاه بکنیم، کلوکوشن به حدود 111,000 دلار، AWS 81,000 دلار، IBM کلود یا واتسون 75,000 دلار و گوگل کلود به طور مثال 73,000 تا و مایکروسافت ایجور هم 74,000 تا. تقریبا تو یه رنجن اینا.
حالا اگه ما بگیم دلار کانادا نسبت به آمریکا، نمیدونم دقیقا چقدر، حالا یک ممیز 30 همیشه اون حدود 30ه، مثلا 80,000 تا در میاد، 100,000 دلار کانادا خب خیلی خوبه. مثلا کسی AWS رو بلد باشه راحت سالی 100,000 تا رو بتونه بگه. حالا بگیم 100,000 تا، نه همون 80,000 تا کانادایی رو راحت میتونه بگه. خیلی خوبه که مثلا تو عرض 6 ماه AWS رو یاد بگیری یا گوگل کلاود رو یاد بگیری و راحت این پول رو داره.
بله.
یه نکته دیگه هم، حالا من الان چون خودم همزمان این ریپورت رو دارم اسکرول میکنم، نمیدونم الان توی روی چارت یا قسمت ریپورت نیستیم، ولی منم روی قسمت سالری هستم که بر اساس کشورها جدا کرده و آمار کانادا رو مثلا داده برای، البته اینجا بر اساس پروفشن بیشتر نه مثلا زبانهای برنامه نویسی. حالا ببخشید شاید شما هم اونجا رد کردین یا هنوز نرسیدین، ولی آماری هم اینجوری وجود داره جلوتر، شاید حالا نمیدونم.
این اوائل صفحه هست یعنی که وسط هاشون ما اسکرول
میکنیم؟ این... پایین تره. اینجا مثلا راجع به این صحبت کرده، برای تقسیم بندی کرده که فرض کنید شما بلاکچین کار میکنین یا دیولوپر بکندین یا دیولوپر موبایلین یا دیوار.
نه هنوز نرسیدیم.
اوکی. بله ببخشید. پس اونجا در واقع واسه کشور چی کرده، ولی اون بالا دیگه تقسیم بندیش اونجوری نیست. مرسی.
بر اساس تکنولوژی بعدش انگار میشه کشور، اونم خیلی خوبه کشورم
ببین. خب این وب فریم ورک هم که نگاه بندازیم، از مثلا فونیکس و روبی آن ریل و پلی فریم ورک، اینا رتبه بالایی دارن، ولی جزو معروف ها مثلا ریاکت جی اس رو 69000 تا، اس پی دات نت کور رو 70000 تا، دروپال 68000 تا، نود جی اس 65000 تا، اس پی دات نت 65000 تا، مثلا جی کوئری 57000 تا به عنوان، و لاراول هم که با پی اچ پی روی پی اچ پی 38000 تا. این خیلی به نسبت پایینه این به طور مثال لاراول.
ولی یه نکته خیلی مهمی که باید توجه کرد اینه که الان ما قبلا دیدیم دیگه، تو هفته پیش دیدیم که اولین بیشترین رای دهنده مال آمریکا بود، دومی مال هند بود. خب الان مثلا اگه زده ریاکت رو زده مثلا 69000 تا، زده 70000 تا، یعنی اینکه از اون تعداد نصفشون کمتر از 70000 تا رای دادن و نصف بیشتر از 70000 تا، اون کمتر یا بیشتر اونایی بودن که مثلا مال کشورهایی هن که هند و اینا هن. خب این اگه ما بیایم فقط مال آمریکا رو نگاه کنیم، شاید بشه میانگینه، مثلا نه میانگینش، اون میانش مثلا مدیانش بشه 90000 تا بالفرض. امکان داره اینجوری باشه، یعنی که باید با اینم حواسمون به این قضیه هم باشه که اون کشورهایی که مثلا به هنده، حالا اگه پول هند رو بخوای تبدیل کنی به آمریکا، یه دفعه می‌بینی طرف داره سالی 30000 تا میگیره. مثلا ایران خودمون اگه ریال رو بیایم تبدیل کنیم، یه دفعه میشه سالی مثلا 20000 تا داره میگیره. برای همین خیلی خراب میشه این. برای همین ما خیلی خوبه که کشور کانادا و آمریکا اینا رو یه چیزی بالاتر از این قیمت، حالا دوستمون هم گفت انگار بعدش کشورها هست، حالا تو اون کشورها میتونیم
بریم. بله دقیقاً نکته درست اشاره کردین، چون بریم پایین‌تر می‌بینین که مثلا، چون من خودم احساس کردم این عددی که اینجا هست کمتر از اون چیزیه که معمول توی کانادا پرداخت میشه، نگو اینا با مثلا هند و اینا اوریج شده یه جورایی، حالا اوریج که همون میدیانی که شما اشاره کردید، ولی در میبینیم که در واقع تو کانادا و آمریکا یه گپ خیلی زیادی هست نسبت به ایندیا و در واقع میدیانا بالاتر هم میره.
بله پس ادامه شو که الان نگاه بکنیم، حالا به این بخش کشورها برسیم. هم هفته پیش هم یه همچین صحبتی شد که برفرض آقای حبیب‌زاده گفتن که شرکت امریکایی کار میکنن البته توی مونترال، که اونا حقوق کمتری میدن به دوستان مونترالی و توی کانادا در کل، و اون شرکت امریکایی هم یه سودی میکنه، همین که کارمندی که در کانادا هست یه حقوق بهتری میگیره. خب میریم سراغ Other Framework و Library. Apache Spark رتبه بالایی داره رو 87000 تا، کافکا رو 83000 تا، هدوپ روی 76000 تا، داتنتیا روی 70000 تا، پایتونی ها حدود 67 تا 66 هزار تا حدودن. باز رتبه مثلا پایینه که نگاه بکنیم، فلاتر باز خیلی جزء رتبه پایین هست، ریاکت نیتیو رو 54 هزار تا، تنسر پرو رو 60 هزار تا. آره اینا به نظر میسته که همون روی کشور، اگر که تأثیر گذاشته باشه کشورهای راه دورتر از امریکا، غیر از امریکا، این عددا خیلی رنجشون میاد پایین تر. بریم سراغ چینج این سالاری بیتوین، تو این یک سال 2021 تا 2022 چقدر حقوقشون تغییر کرده. مثلا کوبولیا از میانه 52000 تا رسیدن رو 75000 تا. این احتمالات بیشترین تغییری بوده که در سال چیز بوده، کوبولیا چون خیلی قدیمیان این اختلاف زیاد، اینا احتمالاً میتونه به ما بگه که افراد خیلی کمی دیگه رو این زمینه کار میکنن، مجبورن که اون کسایی که همچنان رو کوبول کار میکنن حقوقشون رو ببرن بالا. ایرلنگ، اسمبلی، سویفت، لیسپ، اینا همه میبینیم که جزو چیزان دلفی. ولی بیاییم پایین، کسایی که اختلاف چیز کمتری نسبتاً داشتن، آر، وی بی ای، راست، پرل، حتی HTML CSS رو 52000 تا اومده رو 60000 تا، تایپ اسکریپت رو از 59000 تا روی 70000 تا، جاوا اسکریپت از 54,000 تا روی 65,000 تا، پی اچ پی از 38,000 به 50,000، آن پایتونیا از 59,000 به 71,000 و جاوایی از 51,000 به 64,000.
البته خب باید یه چیزی هم اینجا دوباره مد نظر قرار بدیم. درسته الان همه افزایش درآمد داشتن، درسته همه زبونا افزایش داشتن به یه نسبتی، ولی خب اینم باید در نظر بگیم که سالی که گذشت بیشترین تورم رو تو تاریخ چندین از سال 2008 به بعد فکر کنم بیشترین تورم چیزی بوده. برای همین اگر ما نگاه کنیم مثلا 3% افزایش حقوق داشته در برابر تورم 8% آمریکا، یعنی 5% باز شما ضرر کردی. خب پس اینجوری در واقع اینا منفی هستن، خیلی هاشون منفی هستن، همشون اینجوری که ما نگاه کنیم خیلی خوبه پس چه همه افزایش حقوق داشتن، نه افزایش حقوقشون در برابر تورم وقتی کم کنیم ازش می‌بینیم خیلی منفی، حالا مگر اینکه افزایش بالای 8% داشته باشیم که اون نشون بده. حالا باید یکی بشینه تک تک اینا رو حساب کنه ببینه کدومشون 8% بیشتره که اون بشه در واقع مثبت بشه، وگرنه خب
ولی من هم چشمی که الان سری رد می‌شدیم نگاه کردم فکر می‌کنم کلاً پروگرامینگ و سافت‌ویر حالا دیولپمنت فیلد خوبیه بازم در مجموع، چون اغلبشون بالای 15 تا حتی 25% هم من می‌بینم همتو چشمی در شدی. مثلا شما اگه تو این، چون من خودم بک‌گراندم الکتریکال انجینیره، تو انجینیرینگ شما اصلا اینجوری سالری اینکریز نمی‌بینید، یعنی خیلی کنتره، مثلا سالی در حد 3% و 4%.
درسته،
نشون میده که دیمند واسه سافت ویر دیولپر خیلی بالاست، به خاطر اینکه حالا احتمالاً این کلن این جهشی که به سمت دیجیتال شدن همه چی ایجاد شده تو دنیا بعد از کووید و ویرچوال پلتفرم ها و اینا، یهو دیمند رو خیلی برای این شغل ها برده بالا.
آره دقیقا، مخصوصا همین کرونا خیلی باعث شد که خیلی از کمپانی ها که اصلا فکر نمی کردن در مورد اینجور چیزا رو بیارن به این قضیه.
دقیقا،
عالی. و حالا اینجا جالب بود برام که تکنولوژی که قدیمی ترن حقوق، یعنی درصد بیشتری را حقوقاشون رو بردن بالا، و شاید اون بازار عرضه و تقاضا مثلا روی فرض کنید پایتون که تکنولوژی بروزی هست از 59,000 به 70,000، حالا باید درصد هم که بگیریم شده حدود 40%. اینو من آوردمش روی 50، اینا آوردمش روی آره حدود هم 20%، آره 18% که فرمودید به نسبت درصد کمتری بود مثلا به نسبت کوبول 52,000 به 75,000.
درسته اینی که شما میگی محمد جان میتونه دلیلش باشه.
و بریم روی پلتفرما، IBM کلود و واتسون، دیجیتال اوشن، AWS یا مثلا 66,000 به 81,000، یا IBM از 52,000 به 75,000، ایجور از 64,000 به 74,000 و گوگل هم توشون نداره اینجا، کسایی که به حالا روی اوراکل از 51,000 به 56,000. روی وب فریم ورک ها اینا که شاخص ترن مثلا دروپال که روی پی اچ پی از 51,000 به 68,000، فست API خیلی خیلی جدیده از 54,000 به 69,000، جنگو پایتون از 45 به 60، انگولار جی اس که البته جی اسش که آورده احتمالا ورژن قدیمیه که از 49 به 63,000، روبیان ریل از 77 به 90,000، فلسک پایتون 54,000 به 67,000، اکسپرس که روی نود از 47,000 به 59,000، انگولار ریاکت تقریبا تو همین رنجا میبینیم که جی کوئری، ویو اس پی دات نت کور از 60,000 به 70,000. چیز دارم و خیلی جالبه که لاراول چقدر پایینه، حالا هم توی اونجا تو رتبه آخر بود، هم اینجا مثلا از 29000 به 38000، در صورتی که لاراول هم که به هر حال فریم ورک خوبی روی پی اچ پی مشابه سیمفونی، کسایی که به هر حال پی اچ پی کار میکنن، ولی عدد 29000 لاقل مثلا توی امریکا هم فکر میکنم جزء کارهای جنرال محسوب میشه دیگه، یعنی کسی اصلا نیست که روی زیر 30000 تا بتونه حقوق بگیره، و اینا احتمال خیلی زیاد اکثرشون توی هند یا کشورهای
بله بله 100% به خاطر حالا جلوترم که برین اون عددی که بر اساس کشور اونجا تقسیم بندی کرده، البته نه دیگه در مورد تکنولوژی نیومده اینجوری در سطح زبان و اینا یا فریم ورک صحبت کنه، به صورت پوزیشن های جاب پوزیشن ها نوشته میبینین که خیلی فرق هست.
بله روی فریم ورک ها و لایبرری و آپاچی اسپارک، هدوپ، اینا بیشترین تغییر قیمت رو داشتن، تورچ یا پای تورچ، پانداز، نامپای، اینا خوبه که پایتونیا باز تغییر حقوق نسبتا خوبی داشتن، ریاکت نیتیف، تنسر فلو که برای ماشین لرنینگ، ریاکت نیتیف که برای موبایل هست، و تولزای دیگه مثل چف، فلو، پاپت، یونیتی 3D، اینا هم یا به طور مثال باز همین یونیتی 3D باز رنج حقوق به نسبت پایینی هست، از 45000 تا 59000 باز این هم پایینه، ولی چف که من باش آشنا نیستم از 90000 به 120000، ولی اینو باید سرچ بکنم که اصلا چف چی هست توی تول. پروگرس چف یه نرم افزاریه که کانفیگوریشن منیجر منیجمنت تولز ریتن بای این روبی اند ایرلنگ اند ایت ایز ا پی پی روبی دومین اسپسیفیک لنگویج اور رایتینگ دی کانفیگوریشن ریسیپی. خب بریم سراغ اینتگریتد هم، روبی مایند، سابلایم و از باز معروف ها پای چارم، آر استودیو، نوت پد پلاس پلاس، ویژوال استودیو، اینا حالا خیلی آماره کسی نیست چه کسی هست
آیدی هایی هن که استفاده میکنن افرادی
بله. بله 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 آیدی ها خیلی به صلاح تحلیل خوبی بهمون نمیده کسایی که چه آیدی استفاده میکنه الزاماً روی رنج حقوقش تأثیری داره.
درسته.
بله بریم سراغ ورژن کنترل ها که گیت بیشترین آمار داره 93% و بعدش هم که SVN و بله این گیت هم که تو رتبه بالاست همیشه.
یه سوالی دارم، این مثلا بیت باکت و اینا جز گیت حساب میشن چون گیت بیسن، یا اینکه الان اینجا نمی‌بینم اصلا؟
فکر میکنم همینطوره. بله بیگ باکت هم چون زیر مجموعه گیت همشون احتمال زیاد توی گیت آوردتش.
درست.
اوکی. اینجا هم باز میتونیم سرچ کنیم که گیت بیت باکت توی آره بیت باکت ها تعریفش نوشته جزء گیت سولوشن فور تیم یوزینگ جیرا، هم احتمال خیلی زیاد با زیر مجموعه همین گیت آوردتش.
دقیقا.
بریم سراغ اینتراکتینگ بیت ورژن کنترلر را که رو کامند لاین، کد ادیتور، ورژن کنترل که بیشتر از روی کامند کار میکنن و بعدش هم کد ادیتور. بریم سراغ ورژن کنترل پلتفرما که حالا زیر شاخه‌هاش ولی اینجا آورده داره که گیت هاب پرسونال یوز 87% استفاده میکنم و 55% پرفشنال، گیت لب 20% پرسونال ولی 28% پرفشنال، بیت باکت 10% پرسونال، 18% پرفشنال. ایجور ریپوزیتوری 4% به 9 حدود 10%. AWS کد کامیت
نشون میده که گیت چقدر پلتفرم قوی بوده ابتدا که ساخته شده.
بله، و این ستارم که جز به گیت اولی هست درصد بالایی همشون داره. رو تکنولوژی وب 3 بلاکچین تورن آن بلاکچین کریپتو اند دیسنترالایزیشن 32% که اتلیس فیر بیر بیر 31% unfairable and 26% are different. توی تکنولوژی های وب 3 که الان بلاکچین هست نشون میده که چقدر علاقه بهشون دارن و برشون یا فرق نمیکنه، یعنی که خیلی علاقه ندارن و یا ازش بیزارن. حالا بیشترین درصد روی indifferent داده،
یعنی هنوز نمیتونن تصمیم، مثل یعنی اگه نگاه کنیم مثل این کندلایی هست که مالا مثلا میری نگاه میکنیم میگه رنج داره میزنه، این هم واقعا داره رنج میزنه، یعنی خیلی ها نمیدونه، هنوز تصمیم نگیرن که آیا این به درد میخوره، دوست دارن دوست ندارن، همه نگاه درصد و نزدیک همه، یعنی هنوز یه تصمیم گیری دقیق در مورد بلاکچین نشده بین دیولوپرا که بخوان تصمیم بگیرن، مثلا بگن خود بگم 50% دفعه علاقه مندن و همه نمیدونن چی رأی بدن، همه اندازه همه اینا.
بله،
حالا یه سوال من با اجازهتون بپرسم به عنوان یه دامی در زمینه بلاکچین، چون فقط تنها درکی که از بلاکچین دارم اون زمانی بود که راجع به کریپتو میخوندم. اصلا وقتی میگیم بلاکچین توی سافتویر دیولوپمنت یا ویب تکنولوژیست یعنی چی؟ من خیلی متوجه نمیشم راجع به چی صحبت میکنیم وقتی میگیم بلاکچین این توی این حوزه.
یعنی که مثلا یه سرور مرکزی وجود نداره که بخواد شما مثلا حالا شما خواهی یه پولی برای من بفرستی، اول میفرستی مثلا با RBC میشه این وسط بین من و شما، شما پولو باید به RBC، یعنی RBC میاد چک میکنه ببینم اونقدر پول داری تو حسابت، بعد میگه اوکی داری، بعد میفرسته برای من. این وسط یکی هست به عنوان RBC که اون وسط بین ما، یا مثلا حالا فکر کن اوبر یا حالا هر چیزی که، یعنی یه سرور مرکزی. ولی وقتی حالا بلاکچین و اینجور چیزا یکی از چیزاشه که مثلا میتونیم دیگه دیسنترالایز دیگه قشنگ من و شما با هم دیگه میتونیم، همین الان مثلا که مثلا من میتونم برای شما تتر یا بیت کوین بفرستم، هیچ کسی هم این وسط بین ما نیست، اینجور چیزی امکان داره، اینجور چیزی میشه در واقع. که باید یک کسی که متخصص بلاکچین رو بهتر میتونه تو، ولی یه چیز جنرالی که من میدونم ازش اینجور چیزی میتونه باشه. برای همین که بانک هم خوششون نمیاد دیگه از این قضیه، چون که دیگه اون درآمدی که همیشه داشتن از روی این قضایه سر چیز مرکزی که دست خودشون بود دیگه از دست میدن با وجود این.
یعنی مثلا تو حوزه مالی الان ممنون از توضیحتون و بهتر متوجهش میشن، ولی تو حوزه مثلا خارج از بحث فایننس، یعنی مثلا اون ترانزکشن های داده ای که بین سرور ها انجام میشه و اینا، مثلا یه همچیزی،
یعنی مثلا الان مثلا شما میخواید اوبر بگیری، خب مثلا یه ماشینی بگیری دیگه، خود دیگه مستقیم با خود راننده مثلا میتونی صحبت کنی دیگه، اون اوبر اون وسط نیست که بیاد یه دونه کمیسیون بگیره این وسط از شما.
متوجه.
یعنی P2P میشه اینجوری دیگه،
پیر تو پیر درست
دیگه، قشنگه با اون در تماسی اون میاد، بعد پولم انتقال میدی یا حالا هر چیزی باشه این وسط انتقال پیدا میکنه بین شما دیگه، اون در واقع اون دلالی که اون وسطه دیگه حذف میشه، برای همینه که مخالفت زیاد میشه دیگه. بیشتر این چیزم خب تو فایننس که بیشتر این تأثیری که میذاره روی شرکت بانک ها اینجور چیزایی که خوششونه.
ممنون،
مرسی. آره مرسی آقا مهران. منم اونجوری که تو بلاکچین ها تو ذهنم مونده اینه که چون حالا دیسنترالایزه و به خاطر امنیتش که چندین نسخه جاهای مختلف کپی میشه، خیلی میتونه که همون واسطا همجوری از بین ببره دیگه، احتیاج نداره یه نفر کن. بله بله خواهش کنم بفهمید. محمد آقا باید باشید.
اسمم محسنه، خودم معرفی کنم. نه تنها این مورد هست، بحث NFT هم هست توی بحث اونجا. یعنی شما هر گونه، نه تنها، حالا یه زمانی هست بحث فایننس، یه زمانی بحث مالکیت هست، مالکیت دیجیتال. شما مثلا الان خب خیلی NFT الان باب شده، شما میتونید یه تصویر رو بگین این مالکیتش به عهده منه، کی میتونه تضمین بکنه؟ یک سری حسابدار، حالا اینجا یه سری که مثل حسابدار دارن اطلاعات رو دارن و اینها که اطلاعات رو همه نگهداری میکنن دیگه، یک مرکز وجود نداره که اگر شما اون مرکز از بین بره شما کل اطلاعات از بین بره. شما سیستمی که الان خدمت رو عرض کنم که توی اینترنت همین رو میبینید، توی سیستم های بسیار قدیم نظامی الان شما تماما تلاششون اینه که شما یک مرکز ندارید، در صورتی که اگر حمله بشه به اون مرکز از بین بره، ما بقیه سیستم باید خودش کارش رو ادامه بده. شما مستاق کلیش هم اینترنت دیگه، شما یک قسمت قطع کنید بقیه دارن در ارتباط. اینجا اومدن برای اینکه دیتا رو ذخیره بکنن بحث بلاکچین را آوردن. یک سری کامپیوترها هستن که دارن نگهداری میکنن و اینها میتونن تایید بکنن که شما این مبلغ بار شماست، این مالکیت باز شما، این سیگنیچری که واسه این عکس برای شماست تعلق به شما داره در مجموع بحثش. و بسیار 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 داره پیشرفت میکنه، حتی دارن بحثای زمین مالکیت بیان زمین و نقش و اینا رو بگن، بعد بگن این نقش مال شماست و خیلی چیزای دیگه، تنها فقط مال بحث فایننس است. اسخای میکنم.
خیلی عالی،
مرسی. که جدیدن
از اول دسامبر، اوائل دسامبر بود تقریبا، تلگرام نمیدونم حالا خبر دارید یا نه، شماره ها و یوزرنیم، یه سری شماره هست، یه سری یوزرنیم هست. خب این یوزر حالت NFT داره، شما میتونید برید این یوزرنیم رو اون بلاکچین تلگرام که تون کوینه با تون کوین بخرینش و اون دیگه اون یوزرنیم مال شماه. حالا مثلا شما برو والمارت و مثلا برو سرچ کن مثلا زده 20,000 تون مثلا میفروشش این NFT، این در واقع اون یوزرنیمه دیگه، مالکیتش مال شما، اون ثبت میشه که این یوزرنیم مال ایشونه. حالا اگه بخوای بفروشیش میتونی بفروشیش. حالا الان مثلا یک ماه گذشته شما میری یه یوزرنیم یا یه شماره رو میخری رو به صورت NFT، اینو نگه میداری، امکان داره چند سال دیگه بفروشیش، خیلی بیشتر بخرنش. حالا بستگی داره دیگه، مثلا اگه کسی، اتفاقا دیروز داشتم با یکی صحبت میکردم گفتم کسی زرنگ باشه، حالا تو این کشور آمریکایی و کانادایی زیاد سمت چیز نیستن، سمت تلگرام نیستن، ولی مثلا بری یه سری یوزرنیمایی که مالک یه سری کمپانیای بزرگه رو یا امکان داره در آینده حدس میزنی بزرگ بشن، بری بخری، مثلا با $100 میتونی بخریش، با $50 میتونی بخریش دیگه، اینو نگرش داری، بعدا اون کمپانی امکان داره چندین برابر به پول بده که اونو به شما بهش انتقال بده. ولی این مثلا مال تلگرام امکان داره یه عکس باشه، امکان داره هر یه نوشته باشه، یه سخن باشه، هر چیزی باشه، شما میتونید اون مالک به قول دوستان مالکیتش رو داشته باشید و بعدن هم خب خیلی بفروشیش، خیلی هم سود بکنه، یا اصلا نفروشیش دیگه، مال خودت. الان اون سایتی هم که مال تلگرام هست، فرگمنت، سایت فرگمنت رو که به fragment.com که برید هم یوزرنیم داره هم نامبر داره، میتونید خرید و فروش کنید. الان یوزرنیم ها رو مثلا میری تو قسمت یوزرنیم، یه یوزرنیم رو سرچ میکنی، مثلا من مهران رو سرچ کنم، الان زده 208 تن، یعنی اون تن کوینه دیگه مال تلگرام، فروخته شده 17 دسامبر، فروخته شده 10 روز پیش 208 تون کوین فروخت. حالا دیگه این یعنی یوزرنیم مهرانه که دیگه اون طرف خریده، دیگه کسی دیگه نمیتونه اونو داشته باشه، تا اینکه مثلا خودش بخواد بفروشش، یه دفعه بفروشش مثلا 500 تون کوین. حالا بفرست
برای اینجا مثلا. آره منم ایران رو سرچ کردم، کلمه ایران به 68,000 تون کوین فروخته شده. آره. 19 نوامبر.
حالا مثلا یه سری چیزا هست جالب، مثلا الان والمارت و مثلا
الان 68000 چقدر میشه تقریبا به دلار؟ مثلا
$2 الان، $2 تون کوین.
واو.
آره. $120,000 آمریکایی. البته خب اون 15 نوامبر فروخته شد. باید بری ببینی 15 نوامبر چقدر بوده. 15 نوامبر فکر کنم زیر $1 بود. تون کن. اینم هست. آره دیگه، مثلا اینجوری. حالا شما مثلا هر کسی که تو کمپانی خودش داره کار میکنه باید از... به نظر من بره مدل کمپانی خودش رو بخره. ولی من فکر نمی کنم اینجا تلگرام، شاید هم بعدا تلگرام زیاد بشه، ولی بری مال اسم کمپانی خودتو بخری و بفروشی، رفت بفروشی به رئیس کمپانی. والا دیگه اینجور چیزا هست دیگه، یعنی کسی که بلد باشه میتونه پولای خوبی هم در بیاره.
اینجا مثلا کلمه کانادا به 30,000 بیت خورده، مینیمم بیدشه. البته
این الان چون که جدیده ها، یعنی الان یک ماه این اومده تقریبا، یک ماه آره تقریبا دو ماه فکر نمی کنم شده باشه برای هم، وگرنه یه دفعه میبینی سال دیگه این موقع بیای خیلی قیمت ها فرق کرده باشه.
بعد چطوری میشه روی این پلتفرم خرید و فروش کرد؟ جالبه، یه سوال آف تاپیکیه کلا.
شما باید چیزو بگی، تون کوین رو میخری، خب کوینش رو میخری، حالا رو بایننس نمیفروشن، ولی مثلا رو کوکوین و اینجور جاها میفروشن. شما میری اونو میخری، هیچی میریزی داخل والت، خود والت مال تلگرام خودش والت داره، یه دونه والت داره، اونو میریزی رو اون، بعد اونو والت سمت رو زده کانکتش میکنی، به اینجور کانکتش میکنی، بعد دیگه بیت میذاری. بعد دیگه اینجوری نیست که مثلا الان مثلا شما یه چیزی میخوای بخری، میگن آقا یه هفته اینو از بیس 15 تون کوین مثلا ما شروع میکنیم، شما میگی 16، من میگم 17، یکی دیگه میگه 18. خب اینجا مثل آکشنه، بعد میاد تا برسه اون زمان تموم بشه بعد یک هفته، مثلا میبینی در آخر هفته یه نفر 55 تا مثلا پول داده خریدش. اینجوری
جالبه.
مرسی. آره پس احتمالاً باید یه جلسه هم در مورد اینا بذاریم، آره NFT و چیزایی که مشابه NFT دارایی های دیجیتال کلن.
بعد نامبر هم هست، یعنی تلگرام الان دیگه انانیموس، شما میتونید وارد، الان ما اگه نگاه کنیم ما یوزرنیم همون همه شماره موبایل همون، حالا یه شماره موبایل اینجا یا یکی مثلا مال ایران و اینجوری چیزه. خب ولی اینجا دیگه با مثبت 888 شروع میشه و شما میتونید یه شماره بخرید، یه این شماره مخصوص خودتون رو میتونید باهاش یه اکانت تلگرام درست کنید، ولی دیگه نمیشه بهت زنگ، نمیتونن بزنن مثلا، کسی بهت زنگ بزنه، فقط به درد این میخوره که باهاش یه اکانت تلگرام درست کنید به صورت ناشناس. اونایی هم که شمارهاش رونده خیلی قیمتاش بالا، اونایی که شمارهاش زیاد رونده نیست خب کمتره.
عالی، مرسی. خب برگردیم روی این سرویه روی استک اورفلو، قسمت ورک، این قسمت تکنولوژی که نگاه کردیم، قسمت ورکش امپلویمنت داره، کمپانی اینفو، سالاری، پرچیز اند تکنولوژی، کدینگ آوتساید اف ورک. تو قسمت امپلویمنتش کسایی که کارمندن فول تایمن 68%، دانش آموزا، دانشجوها 15%، کسایی که کانترکتورن و یا سلف امپلویدن 14%. خیلی مشخصه که افرادی که اومدن این رای گیری شرکت کردن بیشترشون کارمند، به صورت کارمندی دارن کار میکنن و اینجا اومده به صورت جیوگرافی تقسیم بندی کرده. آمریکایی ها، کسایی که امریکان 69% باز فول تایم، هندی ها 56% یا 57% فول تایم، ولی دانشجویشون 17%، فریلنسیشون حدود 9.5% یا 10%، در صورتی که خب تو امریکا هم حدود 8.9% خیلی روی فریلنسش تفاوت نمیکنه، ولی روی استیودنتش نسبت به امریکا تفاوت زیادی هست. افرادی که آلمان هستن باز 55% کارمند، 15% دانشجو و فریلنس ها حدود 10%. کسایی که انگلیس هستن باز 68%، 11%، 10% و کانادا هم جزء رای دهنده های بالا بوده که 62% کارمند، 13% دانشجو، 12% فریلنس و پارت تایم. میبینیم که توی کانادا خیلی کم هست، در صورتی که توی آلمان پارت تایم زیاد بود، حدود 10%، و توی هند هم که 5% پارت تایم هست. توی امریکا هم 2% پایین بود. خب بریم سراغ محیط کار. توی این افرادی که رای دادن 42% آمار بالایی که فولی ریموتن و 42% هیبریدن، و این فکر میکنم به خاطر سالشه که ما اون اواسط سال، اوایل سال اگر که باشیم که این فولی ریموتا تعدادشون زیاده، آخر سال 2022 که الان باشه به نسبت فولی ریموتا کمتر شدن، یا شاید اینا خیلی نشه روش الان استناد کرد. نسبت به میدونیم که زمان اول سال با آخر سال متفاوته. کمپانی اینفو سایز کمپانیاشون چقدر بوده؟ حدود 5% گفتن که من خودم هم تنها هم دارم فریلنس کار میکنم یا شرکت تنها دارم. کسایی که 2 تا 9 نفرن حدود 9.8%، 10 تا 19 نفر 8%. بیشترین آمار ماره کسایی بوده که بین 20 تا 100 نفر حدودن بودن و با 20% رأی دادن، و 18% هم کسایی که شرکتشون بین 100 تا 499 نفر یا 500 نفر است. حالا این شرکت های خیلی بزرگ مثل 10,000 نفر به بالا که احتمالاً حالا گوگل و آمازون و اینا، مایکروسافت و اینا هستن، اینم که رتبه بالایی داره که 13%. یعنی یکی توی مید رنج میبینیم که درصد زیادی هست بین 20 نفر تا 500 نفر، و یکی هم که این 10,000 به بالا که شرکت های غول هستن. میرسیم سراغ قسمت شیرین ماجرا، سالاری بای دیولوپر تایپ. کسایی که سنیور اگزیکیوتیو هن بیشترین حقوق به نسبت دارن تو کل دنیا. وقتی حالا امریکا هم نگاه میکنیم همینه، ولی هند انجینیرینگ منیجر بالاتر زده. تو آلمان هم با سنیور اگزیکیوتیو، تو انگلستان باز انجینیرینگ منیجر بالاست. تو کانادا باز جالبه که بلاکچین اومده بالاتر از همه.
یعنی بلاکچین نگاه کنیم 22 نفر رای دادن.
آه بله، تعدادشون مهمه. بله
تعدادشون کم. اولین چیزی که بیشترینه دیولوپر بکند که 660 نفر رای داده، و این که چقدر دیولوپر بک 93,000 تا. اینم آره، اینم میان است، در واقع میانگین نیست. یعنی 600 و خورده، یعنی 300 و خورده این نفر بالای 93,000 دلار پول میگیرن. 50% افرادی که رای دادن بیشتر از 93,000 تا پول میگیرن. یعنی خوبه.
بله
بنده.
بله آره، توی بالاترین کسایی که رای دادن دیولوپرها بودن. رتبه بعدی کسایی بودن که فرانت اند بودن، 370 نفر، و رتبه بعدی دیولوپر دسکتاپ انترپرایز ها بودن که 232 نفر. آن فول استک ها هم که بیشتر از همه، فول استک ها 774 نفر از نظر تعداد. و بنابراین این سه چهار تا رو نگاه بکنیم میانشون دقیق تر هست دیگه به نسبت فرض کنید همین بلاکچینی که 22 نفر گفتن. فول استک ها 88,000 تا دارن حقوق میگیرن، بک اند فرانت اند 89,000 تا تقریبا تو یه رنج 88 با 89 و بک اند 93,000.
یه احتمال هم وجود داره که مثلا بلاکچین دیولوپر ها خیلی کمتر باشن هنوز تو کانادا مثلا در مقایسه با
دم شغل هم کمه. خب دیگه به همون نسبت اینه هم بری تو ایندید بزنید بلاکچین چند تا مگه میاد شاید 4-5 تا بیاد 10 تا بیاد نهایتا.
خیلی عجیبه که مثلا در مقایسه با تو آمریکا هم چیزه بلاکچین کجاست توی آمریکا؟ چند نفر 700 و... یعنی ریلیتیولی تو آمریکا موزونتره دیستریبیوشن تعداد کسایی که رای دادن انگار.
آره 120 نفر امریکا بله.
آه 120 من فکرم 720 داخل یه جوری
نه
آه ببخشت
نه این 120 بله.
نه پس اونم پس همون حدود هست. اوکی
نباز تو امریکا نگاه میکنیم باز این فول استک ها 4000 تا، بک اند ها 3000 تا، برای تعداد افرادی بیشترین افرادی بودن که رای دادن و تو رتبه 1000 دیوابس دیولوپر ها دسکتاپی ها و این کلاود اینفراستراکچر انجینیر ها.
چجوریه این زده؟
توی هند هم که باز نگاه بکنیم باز فول استک و بک اند فرانت اند هم که آره تعدادشون از همه بیشتره و توی حالا باز کانادا رو باز بیشتر دقت بکنیم. حالا
یه ایرادی نمیدونم حالا این چه جوریه ولی زده استیودنت 116,000 تا.
آره خیلی عجیبه
چطوریه؟ یعنی اینکه شاید حالا مثلا استیودنت دکترا مثلا باشه ریسرچ کنه، من نمیدونم این منظور از استیودنت دقیقا چیه ولی 8 نفرم رای دادن، یعنی اینکه مثلا شوخی کردن من نمیدونم.
بله آره ممکنه که تعداد کم باعث خرابی آمار بشه.
این دیگه بایاسته، یعنی الان اصلا در بود تعدادم نیست، یعنی حتی یه نفرم استیودنت ریپورت کرده بود 116,000 تا بازم جای سوال داشت.
آره دیگه یا دو حالت داره دیگه، یا اینکه اومدن الکی مثلا یه چیزی زدن یا اینکه مثلا طرف و حال دانشجو هست ولی مثلا دانشجو دکترای در کنارش مثلا درس هم میده شاید نمیدونم. تو زبینم تو آل ریپان تو اینجا استیودنت کجاست؟ تو اینجا استیودنت نداره. آه استیودنت 21,000 تا. خب این منطقه تر استیودنت آخر تو آل تو آمریکا استیودنت آخر
پس نشون میده که تو کانادایی ها به اصطلاح اشتباه ریپورت کردن یا چی شبین
یا شوخ طبعن.
دانشجوهاشون دوست دارن که بالا 100,000 تا بگیرن. 116,000 تا. خب حالا از این تعداد کم اگر که بگذریم که جانم
ببخشید من اینجا اینتراپ میکنم مهران جان و بقیه دوستان چون من باید با عزتون برم و خیلی ممنونم از جلسه خیلی خوبی و اطلاعات و پاسخهای خوبی که دادین. یه سوال کوتاه هم بپرسم راجبه، چون نمیدونم من جلسه قبلی نبودم، راجبه دیتا ویژوالیزیشن پلتفرم‌ها که مثلا مثل تابلو، گرافانا، این یا مایکروسافت پاور بی آی، این سروی رو اونم بودش چیزی یا نه؟ فقط این سوالم بپرسم. بسیار
من چیزی
مرسی، ممنونم، خیلی متشکرم از لطفتون. شب
همگی
خیلی محبت کردید، مرسی، تشکر، شبتون بخیر.
ممنون از شما، شب بخیر.
مرسی. خب حالا غیر از این تعداد بازی، تعداد رای دهنده‌ها که بعضیشون به نظر میرسه که با تعداد کم روی چیز تاثیر میذارن، مثل بلاکچین و استیودنت که اینجا ما دیدیم، حالا شاید حتی مثلا ساینتیست تعدادشون کمه، یا مارکتینگ سیلز که تعداد 10 تایه، ولی هرچی تعداد بالاتر بشه به نظر میرسه که منطقی تره به جواب میشه اعتماد کرد. که یه دونه بک‌اند دیولپرها بود، تعدادشون بالا بود، فول استک ها بود و فرانت اند هم 300 تا بد نیست و دسکتاپی ها که 230,000 تا 230 نفر بودن. بنابراین روی این ستا که حدوداً رقم دقیق در بیاد 88,000 89,000 حالا دسکتاپی ها 92,000 میشه که اینا را به نسبت اعتماد کرد به این آمار در کانادا. حالا اگر که با امریکا اگر که مقایسه بکنیم، این هم بذارم USB بکند ها روی 150,000 فرانت فول استک ها روی 140,000 و این عدد خیلی پس متفاوته، یعنی بین امریکا و کانادا. کلتون اینم آره دیگه USD دیگه، US برای کانادا هم به USD حساب کرده، برای خود امریکا هم که USD، یعنی از حدود بگیم حتی 90,000 تا 140,000 تا 50,000 تا حدود 50% اختلاف داره حقوق امریکا با حقوق کانادا. و اینا اگر که توی هند در نظر بگیریم،
پس بهتر ریموت تو کمپانیای آمریکایی کار کنه کسی.
بله،
بهتر پول میگیره، یعنی بله. اینجا زندگی کنی، کانادا زندگی کنی، ولی مثلا توی کمپانی آمریکایی مثلا استخدام. مثلا اون دوستمون که هفته پیش گفت دیگه، گفت 50,000 دلار بیشتر کمپانی ما الان پول میده کسی که بیاد و کار کنه به صورت ریموت با آمریکا.
بله.
همونه.
بله، خیلی از شرکت‌های آمریکایی سعی می‌کنن که کارمنده که توی کانادا هستن رو بگیرن برای اینکه حقوق پایین‌تری بدن و خب از نظر علمی هم دانشگاه خوبی کانادا داره، همینی که مهاجرای خوبی توی کانادا اومدن و سواد خوبی دارن. توی هند که نگاه بکنیم، مثلا فول استک یا مثلا بک اند دیولپر حدود 20,000 دلار امریکایی میگیرن، یا مثلا فول استک ها 18,000 دلار امریکایی. خیلی خیلی پس اختلاف وجود داره، یعنی حدود 10 برابر، تقریبا بین 8 تا 10 برابر اختلاف حقوق توی هند و امریکا. و حالا اگر که ما برای ایران صحبت بکنیم، بگیم ببینیم که آیا یه ایرانی توی ایران میتونه که فول استک کار بکنه با 18,000 دلار، حتی 18,000 دلار امریکایی دیگه، بگیم 20,000 دلار، حتی 20,000 تا میشه 20,000 تا 40,000 تومان میشه چقدر؟ حدود 80 میلیون در سال. بگیم آره، بگیم حدود مثلا حدود 7 میلیون 6 7 میلیون حقوق بگیره، به نظرم تو ایران کسی که این کار نمی کنه. یعنی حقوقی که تو ایران هست، میدونم که یه چیزی حدود فول استک هم حدود بین 15 میلیون همچین عددی باید بگیرن، بین 15 تا 20 میلیون اگر اشتباه نکنم.
20 میلیون هم که باشه میشه ماهی 500 تا.
بله،
یعنی یعنی سالی 6000 دلار.
نه همون ماهی بگو، ماهی
500
ماهی 500 دلار. این پس یعنی میگی که خیلی اختلاف هست، هندم یعنی پایین تره؟
آره نصف هنده.
آره پس آره
این پس سالی 12000 تا میشه. الان ما سالی 12000 تا توی هند استودنت داریم و دیزاینر داریم. بله. تازه ما حقوق ماهی 20 میلیون رو در نظر گرفتیم.
بله
البته خب خرجم خب نسبت بودنه. یعنی اونجا باز درسته، ولی خب باز هزینه هاشون کمتر نسبت به خود آمریکا، که مثلا ما اینجا میریم یه چیزی میگیریم، نونی میگیریم مثلا 3 دلار، خب ایران که 3 دلار نمیخواد بده نون، ولی خب در کل حقوق درآمدا نسبت به کشور پیشرفته کمتره، چه تو هند و ایران و اون کشور اونجوری مال کشورهایی که بری اون سمت پاکستان و اینا، خب حقوقاشون خیلی کمتره نسبت به اینجا. برای همین اگه بتونه مثلا اگه افراد تو ایران بتونن درآمد دلاری داشته باشن، بتونن با کشورهای دیگه کار بکنن به صورت ریموت، خب خیلی عالی میشه براشون.
بله
مثل کاری که هند میکنن، سالهاست هند این کار میکنن دیگه، برنامه‌نویس‌های هند بیشترشون تو کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی و کانادایی و اینا دارن کار میکنن، به صورت ریموت هم کار میکنن و خیلی درآمد خیلی خوبی دارن، چون وقتی تبدیلش میکنن به چیز خودشون، به کارنسی خودشون.
بله
خیلی بالا میشه دیگه،
به صرفه میشه. بله
آره.
و چقدر هم حیفه که بچه های ایران از این سهم، از این کیک اقتصاد دیجیتال سهم کمی دارن.
آره دیگه، اصلا میشه واردات، میشه واردات ارز به کشور دیگه.
بله و این هم حالا چند تا دلیل داره به نظرم، حالا غیر از بحثای سیاسی که حالا جزء تحریم و اینا، یه دلیل دیگه هم آشنایی کمتر داشتن بچه های ایرانی به زبان انگلیسی و اینی که خودشون رو باور داشته باشن که میتونن که تکنولوژی جدید رو کار بکنن. مثلا فرض کنید همین مثل سیستم های کلود، مثل AWS اینا، دیدم که کمتر از اینجا توی مودش هستن و اینی که روش کار میکنن، به این علت که باز دسترسی هاشون سخت داره. خب بریم سراغ بخش بعدی که سالاری اکسپریانس با دیولپر تایپ، کسایی که به طور مثال روی سکیوریتی کار میکنن، حدود 91000 دلار. البته سنیور این بالا داریم که بیشتر از همه 117000. منیجر رو اینجا داریم 111000 و سکیوریتی 91000، پروداکت 76000، SRE روی 96000 و اینجا هم که average years of professional experience چند سال سابقه داشته باشه. سنیورا روی سابقه بین حدود 16 تا 17 سال به صورت متوسط میانگین، و مدیران به صورت 14 سال پروداکتی ها روی 14 سال. و کمترین حقوق موبایل دیولوپر اینجا آورده و اینی که آکادمیک ریسرچر. گیمی ها هم پایینن، فرانت اندی هم پایینن قیمت حقوقشون، ادوکیتور ها، سیستم ادمینستراتور ها، دیزاینر ها، پروژیکت منیجر، دیتابیس ادمینستریتورها، دیولوپرها، رو دسکتاپ، فول استک ها، بک اند ها، کیو ای ها، اینا همه جزء حقوق پایین محسوب میشن روی زیر 70000 تا. دیتا و دیتا ساینتیست ها حالا ولی از 80,000 به بالا دیگه روی دیوآپس و حدودا مارکتینگ و دیتا انجینیر و کلاود و بلاکچین هم که اینجا بود، SRE ها که انجینیر سایت ریلایبیلیتی و سکیوریتی هم به نسبت روی 91,000 خوب بود. بریم سراغ نسبت حقوق و اکسپریانس بای لنگویج، چه زبونه برنامه نویسی ایرلنگ، البته اینا باز چون عددش بالاه به نظر میسه همین تعداد پایین رای دهنده ها
اون دایره هایی که قرمزه اونا خیلی رای دادن بهش.
آه بله،
اون دایره هایی که هرچی رنگش میشه به سمت آبی تعداد رای دهنده هاش کمه، برای همین قرمزه رو وقتی نگاه میکنیم مثلا پی اچ پی با اینکه زیاد هم رای دادن بهش ولی چقدر درآمدش پایین.
بله، با 7,000 رای دهنده حدود 53,000 حقوقشون هست. SQL یا 70,000 تا، C sharp یا 71,000 تا، Bash و Shell 82,000 تا، پایتون حدود 74,000 تا.
گو خیلی خوبه.
آن بله،
گو خیلی خوبه. برای 90,000 تا. بعد یه چیزی خیلی مهم هست، این اکس ما باید در واقع دنبال چیزی باشیم که اکسپریانس کمتری بخواد درآمد بالاتری داشته باشه. بین اینایی که تو اکسپریانس پایین هست گو از همشون بالاتره، یعنی که با سابقه کمتر ولی درآمد بالاتر.
بله، حدود 11 سال. مثلا دلفی قدیمیه با 22 سال سابقه 64,000 تا مثلا داره میگیره. فورتران و کوبول بازی از در چیزشون بهتره. اینا جزو زبونه قدیمی هن. ولی زبونه جدید مثلا سولیدیتی دارت، مطلب، راست باز مثلا جزو بالا هاست، 87,000 تا حقوق. میدیان هست با اوریج حدود 10 سال. اسکالا باز خوبه. خب بریم سراغ بعدی، پرچیسینگ تکنولوژی، چه تکنولوژی های خریداری کردن. این فکر میکنم که خیلی باهاش کار نداشته باشین چون که چه درصد هایی
خاصی وجود داشته باشه دیگه، تمام شد تقریبا. بعدش هم مال استک اوورفلو دیگه تمام.
بله، آره، اینه که ریسرچینگ نیو تولز و تکنولوژی، کسایی که استارت فری ترایل استفاده میکنند یا اسک دیولپر اینو ورک ویت ویزیت دیولپر استک. بعدش میره سراغ کودینگ آوتساید دا ورک، اگر که خارج از کار بخوان که کود بزنن 72% گفتن واسه یه علاقه خودشون این کار انجام میدن، هابیشونه. 26% گفتن که یه کانتریبیوت میکنن توی پروژه اوپن سورسی مشارکت میکنن، 22% گفتن که فریلنس کار میکنه، کنتراتی، کانترکت، 14% هم گفتن که برای دانشگاهشون آکادمیک، 14% هم گفتن بوتسترپینگ بیزینس، میخوان که یه بیزینسی رو بندازن و یه بیزینسی رو برای خودشون ببرن جلو. 14% وقت میذارن، 14% گفتن که برای این دارن کد میزنن، و 12% هم گفتن که اصلا غیر از کارشون هیچ کدی نمیزنن. و این خیلی جالبه، 12% افراد که تو محل کار کارشون کد زدنه بیرون کار کد نمیزنن، درصد پایینیه. یعنی به نظر میرسه که این اعتیادی که روی کد زدن هست حتی برای علاقه چقدر درصد بالاییه، یعنی فقط به عنوان کار نمیشه بهش نگاه نکرد، به عنوان یک سرگرمی فکری هم کد زدن رو میشه نگاه کرد. خب آره دیگه بقیهش دیگه خیلی باش کار نداریم. توی کامیونیتی که استک اوورفلو یا استک اکسچنج و بخش‌های مختلفی که استک اوورفلو داره رأی دادن، یا مالتیپل تایمز پر دی چند بار در روز به استک اوورفلو مراجعه میکنن، یا اینکه اکانت دارن یا ندارن، و اینا دیگه خیلی دیگه باش کار نداریم. رو پرفشنال دیولپرا که 50% حرفه‌ای ان و اینجا هم که سال سابقه حرفه‌ایشون رو اعلام کردن. چقدر وقت گذاشتن روی سوالات و آره دیگه خیلی چیز نیست. خیلی خیلی عالی، خیلی ممنون. به نظر رسید که خیلی اطلاعات خوبی این آمار داشت، خیلی جاهاش همین یکی بحث حقوقا و اختلاف کشورها بود خیلی جلب توجه کرد، اینکه با سابقه کمتر حقوق بالاتر چه ابزارهایی میشه استفاده کرد که به سمتش گرایش پیدا کرد. البته یه ریسک هم هست دیگه، چون که هر چقدر که سن یک تکنولوژی کم باشه ادامه دار بودنش خیلی ممکنه که باهاش مطمئن نباشیم. یعنی مثلا همین تکنولوژی راست زبان برنامه‌نویسی که اومده ممکنه که فرض کن تو 5 سال آینده باشه و خیلی هم سهم بازار بگیره، ولی ممکنم هست که از بین بره. یعنی یا یه تکنولوژی جدیدی بیاد جایگزینش بشه، یا اینی که نسبت به رقباش جاش از دست بده. ولی یه سری تکنولوژی‌ها که خیلی ساله توی بازار سهم دارن، مثلا مثل برپای جاوا اسکریپت، تکنولوژی‌ای که برپای جاوا اسکریپت هستن مطمئن‌ترن دیگه، که حتی اگر که حقوقاشون هم خیلی بالا نباشه، ولی مطمئن هستیم که تا چندین سال آینده هم میشه روش حساب باز کرد.
دقیقا. در واقع باید جواب از که کسایی که وارد برنامه نویسی میخوان بشن، اگه بخوان سریع به نتیجه برسن و برن واردش کار و اینا بشن، باید برن رو جواب از که اینجوری که متوجه شدیم، نه اینکه فقط مال این 10 ساله که این قضیه هست که با جاوا اسکریپت اول هم خودش هم فریم ورکاش، یعنی اینکه وقتش رو بعد 80% وقتش رو رو جاوا اسکریپت، جاوا اسکریپت رو یاد بگیره، بعدش هم به گیت و داکر و یه دونه ریلیشنال هم مثلا مای اس کیو ال یا پستگرس اونم یاد بگیرن و دیگه تمومه دیگه. من فکر می‌کنم راحت میشه. بعد اگر کسی هم بتونه بره توی کمپانی آمریکایی ریموت کار کنه، باز طبق این چیزی که ما اینجا دیدیم تقریبا 40-50 هزار تا بیشتر میتونه درآمد داشته باشه نسبت به کسی که تو کانادا کار کنه. بله. دوستانی هم که مثلا قدیمی ترن الان میتونن رو وقتی که اضافتن راست بخونم، مثلا میخوام خودم راست رو شروع کنم یواش یواش، راست، گو، AWS، من گوگل کلاود، اینجور چیزها رو خوب بکنن، خب باز حقوقشون خیلی بیشتر میشه، یا میتونن اصلا چینج کنن برن اصلا دیوابس انجینیر بشن بلفن. و این که هر سال هم اینو نگاه کنیم خیلی خوب. من سال هاست نگاه میکنم دیگه، از سال الان چه سال 22 سال دیگه 23 میاد، ببینیم باز دوباره هنوز جاوا اسکریپت اوله چطوری. این خیلی خوبه، یه دید کلی به آدم میده که مثلا چی کار کنی بهتر. مثلا تا پارسال بلاکچین و کلاود و اینا نبود اصلا داخل رتبه ها، ولی امسال میبینیم اضافه شده، مثلا با 8% رشد اومده. خب این نشون میده که میشه روی این یه سرمایه گذاری کرد، آدم بشینه مثلا کلاود، مثلا AWS رو یاد بگیره، اینجور چیزا. و این حالا امیدوارم که به درد بخوره. این دو جلسه ای که ما با حضور شما داشتیم درد دوستان بخوره.
بله خیلی خیلی ممنون. آره متشکرم از هم پیشنهادتون، همین تحلیلایی که روی این انجام دادید و آقای صبحانی همینطور، و اینا رو من جلسه قبل گذاشتم روی یوتیوب، لینکش هم به نظرم گذاشتم روی تلگرام بیدار، ولی اینم همینچنین باز روی یوتیوب آپلودش میکنم که دوستانی که سر فرصت ببینن، و به خودم اگر که فرصت کردم حتما خلاصه سازی هم میکنم همین بخشای مهمشا برای کسایی که میخوان توی چند دقیقه مطلب کامل بگیرن، یک ساعت و نیم توی چند دقیقه خلاصه بشه براشون. خیلی خیلی ممنون از شما،
ممنون از
کردید. شبتون بخیر.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
مرسی تشریف آوردید. شبتون بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.